بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و على اطرت طیبین طاهرین بلخص خاتم الاوسیا صاحب الاسر و الزمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا. سلام علیکم، اسعد الله ایامکم. روز ولادت امیر المؤمنین علیه السلام، روز زیبای 13 رجب توفیق پیدا کردیم در حرم حضرت معصومه صالحا در خدمت استاد فرزانه جناب حضرت آیت الله العظمى سبحانی باشیم و درباره فضایل امیر المؤمنین علیه السلام انشاءالله از برکات وجودی این بزرگوار استفاده بکنیم و همه ما انشاءالله بتونیم بار معرفت بیشتر برداریم. این بزرگوار در سالهای متمادی در عرصه‌های متفاوت وارد شدند و پاسخگوی شبهات بودند. حتی برخی مسائل که گاه فضای علمی جامعه ما از او غافل بود، این بزرگوار وارد شدند، پیشگیرانه وارد شدند، موضوع را شناختند و وارد اون عرصه شدند. نامه ایشون به پاپ دوم پاندیکت و نامه به قرضاوی و ورودشون تو مسائل متفاوت از جمله شبهاتی که دشمنان و مغرضان نسبت به اسلام و شیعه مطرح می کردن نشانگر جامعیت و الطاف خداوند نسبت به ایشون هست. ما هم امیدواریم که انشاءالله همه علما، همه مراجع، مقام معظم رهبری و مخصوصا حضرت استاد حضرت آیت الله سبحانی تحت ظل و توجهات حضرت امام عصر علیه السلام بیش از پیش باشه. امیدوارم که انشاءالله این جلسه جلسه‌ای باشه که مورد نظر امام زمان علیه السلام باشه، به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. ما صلى على محمد وعلى محمد وعجل. من در آغاز به عنوان این که تلیعه سخن باشه و حضرت آقا صحبت رو آغاز بفرمایند، سوالی رو میپرسم و حضرت آقا آغاز سخن میفرمایند. بنای من این هستش که من ساکت باشم و بیشتر پرسشگر باشم و سوالات شما رو از استاد بپرسم. حضرت آقا خیر مقدم میگیم و انشاءالله موفق باشیم. سوال اول این هستش که نقاط اختلاف و اشتراک شیعه و اهل سنت درباره حضرت علی علیه السلام تو چه محورهایی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. ميلاد مسعود نخستين وصي پیغمبر اكرم مولى الموالي علی بن ابی طالب علیهم السلام را به شما عزیزانی که در این حرم کریمه اهل بیت حاضرید تبریک عرض می کنم. مسئله علی بن ابی طالب مسئله مسیح ابن مریم است. در بارگاه حضرت مسیح گروهی غلو کرده اند، او را خدا می دانند و به تعبیر قرآن ثالث و ثلاثه می دانند. گروه دیگر هم هستند که حضرت مسیح را حتی یک انسان عادل هم نمی دانند. مثل علی بن ابی طالب از این نظر مثل مسیح است. گروهی در بالگ او قلوب کرده اند، علی اللهی شده اند. گروه دیگر هم مانند خوارج و نواسب علی را یک فرد عادی هم تلقی نمی کنند. اینن مانند مسیح حضرت عیسی ابن مریم است. اما یک شباهت دیگر هم دارد و اون این که حضرت مسیح در بیت الله متولد شده، در یک خانه متبرک به نام بیت الله، علی بن ابی طالب هم در کعبه متولد شده است. علی بن ولی در کعبه خانزاد خداست، بنابراین عیناً مانند حضرت مسیح است. گروهی درباره اش غلو کردند، گروهی هم او را فرد عادی نمی دادند. عیناً مانند مسیح است. مسیح در بیت الله متولد شده، علی بن ابی طالب هم در کعبه. اما اشتراک اینه، تمام مسلمانان جهان علی بن ابی طالب را یک شخصیت ممتاز ترقی می کنند. بیشترین مسلمانان علی بن ابی طالب را کسی می دانند که به پیغمبر اکرم ایمان آورد. اولین مؤمنه از زنان جناب خدیجه است، اول مؤمن هم از مردان علی بن ابی طالب. بنابراین بیشترین مسلمانان علی را اول من آمنه به رسول الله می دونند. از نظر جهاد در راه خدا بیشترین فردی است که در راه خدا جهاد کرده. در همه جهادها، در همه جنگها و غزوها در محضر پیغمبر اکرم بود الا یک غزوه، اون هم تبوکه. در این که امیر مؤمنان خلیفه رسول خداست همه اتفاق دارند، ولی ما معتقدیم این خلیفه منصوب است، از جانب خدا اولین خلیفه است. اونها میگن نه، خلیفه برگزیده مردم است و خلیفه چهارم. اما امتیازی که علی دارد هیچ کدام یک از دیگر خلفا دارای این امتیاز نیست. اعلم الامه است. تمام امت به علی بن ابی طالب مراجعه می کنند. از خلیل بن احمد سؤال کردند دلیل بر این که امیر مؤمنان برتر از همه از چیست؟ فرمود قناعه عن الناس و احتیاج الناس الیه دلیل علی انه امام الکل. گفت همه مردم مشکلات خود را به علی مراجعه می کردن و علی به احدی مراجعه نمی کرد. این دلیل بر این است که این امام همه مردم. امتیاز علی همین نهج البلاغه است. هیچ کدام از صحابه پیغمبر اکرم دارای چنین منشوری نیست. اکثر الناس جهادن و اکثرهم ادمن و اولهم ایمانن.
مطلب بعدی که به عنوان سوال اینجا هست این هستش که ما درباره ولادت حضرت علی علیه السلام فرمودید که در خانه کعبه بود. این در خانه کعبه بودن برای ولادت حضرت علی علیه السلام آیا از نظر مسلمان ها چقدر اتفاقی هست؟
در این که علی بن ابی طالب خانزاد خداست، علی بن ولید الکعبه، همه علماء شیعه بر این معتقدند و در میان علمای اهل سنت قریب 50 نفر تصریح کرده اند که علی در کعبه متولد شده. خدا رحمت کند علامه امینی در کتاب القدیر این مدارک را آورده است. شخصیت های برجسته از اهل سنت که معتقدن علی بن ابی طالب در خانه خدا متولد شده. این یک فضیلتی است از آن علی و به غیر علی هم ثابت نیست.
بله، پرسیدن که ولادت امیرالمومنین علیه السلام در کعبه آیا در روایات ما دلیل خاصی هم گفته شده، جدا از این فضیلت که مسبوق به سابقه نبوده، آیا در روایات ما تحلیلی، تفسیر چیزی هم در این مورد گفته شده؟
روایات ما همین است که در خانه خدا متولد شد، مادرش فاطمه بنت اسد آمد در مقابل کعبه اظهار ادب کرد، ابتهار کرد، دعا کرد، درخواست کرد که خدایا این درد را، این حمد را برای من آسان کن. در این موقع در باز شد، دیوار شکاف گرفت، وارد شد، 3 روزم در خانه خدا بود و بعدن با بچه‌ای به نام علی از خانه خدا بیرون آمد. همینطوری که مسیح هم در بیت الله متولد شده. دلیل خاص روایات، دلیل خاص کلمات علمای اهل سنت، دلیل خاص کلمات علمای اسلام.
سوال دیگر این هستش که ما جریانی داریم به نام یوم الدار. ماجرای یوم الدار چه بوده و اون جایگاه امیرالمؤمنین در اون ماجرا چطور بوده، مخصوصا به صراحتی که خود اهل سنت هم دارن، خوب دوستان بیشتر باشه آشنا بشن.
من درخواست میکنم که سوالها رو هم شماره گذاری کن. این سوال سوم است یا چهارم؟
الان طبق سوالایی که ما از حضرت عالی پرسیدیم سوال سوم هست.
سوم.
بله. چون یکی دو سوال درباره همون
مسئله یوم الدار اینه. پیغمبر اکرم 3 سال تمام تبلیغش زیرزمینی بود، اصطلاح امروز فرد سازی بود. ناگهان آیه مبارک آمد و انذر عشیرتک الاقربین، باید دایره تبلیغ را توسعه بدهی، اول از خانواده خود شروع کنی، اول باید بنی هاشم را دعوت کنی. پیغمبر اکرم بنی هاشم را دعوت کرد، 45 نفر از سران بنی هاشم همه حاضر شدند و علی ابن ابی طالب قضای اونها را تأمین کرد. بعد پیغمبر اکرم خطابه خان، برنامه خود را گفت، بعدن این کلمه را افزود، فرمود هر کس به من ایمان بیاورد او بعد از من وزیر من و خلیفه من است. در میان 45 نفر ابو طالب هم در اونجا بود، حمزه هم بود، دیگران هم بودن، فقط علی بن ابی طالب برخاست، عرض کرد من. پیغمبر اکرم فرمود بنشین. بار دوم تکرار کرد، برنامه خود را اجمالاً گفت، اظهار کرد هر کسی به من در این مجلس ایمان بیاورد او خلیفه من و جانشین من، غیر از علی کسی بر نخواست. مرحله سوم هم تکرار کرد، علی برخاست، فرمود علی جان تو خلیفه من و وصی من و جانشین من هستی. عجیب اینه، در کتابی به نام حیات محمد، ترجمه به فارسی هم شده، حسنین هیکل در سال 1314 شمسی، الان 1388، در اون کتاب این داستان را آورده. بعدن علمای ازهر فشار آوردن که این چیه نوشته ای؟ این مدرک شیعه هست، در کتاب خود آورده ای؟ پیغمبر اکرم در همان روزی که رسالت خود را اعلام کرد ولایت علی را هم اعلام کرده، در چاپ بعدی همه را حذف کرد. آفرین بر این امانت، در چاپ اول آورده، در چاپ های دیگر حذف کرده. به این میگن حدیث و یوم الدار، روزی که بنی هاشم در خانه پیغمبر جمع شدند و پیغمبر برنامه خود را عرضه کرد و هیچ کس لبیک نگفت، فقط علی، و در آن روز ولایت علی را اعلام کرد. معلوم می شود نبوت با ولایت با هم توأم. احسن بر شما که مجسم کردی عرض مرا. آفرین
حضرت استاد. سوال بعدی این هستش که دوستان پرسیدن، گاهی وقتا گفته میشه که مقام ائمه از پیامبران بالاتره. این که مقام ائمه از پیامبران بالاتره، یک، آیا خود پیامبر گرامی اسلام استثناء هستند که طبیعی است؟ بس دوم این که به چه معناست این معصه بالا بودن مقام ائمه بر پیامبران؟
البته در این که پیغمبر اکرم افضل الخلائق است در این بحثی نیست. هیچ کس به مقام پیغمبر اکرم نمیرسد. حتی امیر مؤمنان در حقیقت تربیت یافته مکتب پیغمبر اکرم است. سخن در باره پیغمبر اکرم جداست. اشرف الخلائق و افضل الخلائق است بلا شک. ائمه ما دارای مقام ولایتند و دارای امامت. انبیا بر دو گونه اند. گاهی نبی‌اند، امام نیستند، مثل جناب لوط، جناب شعیب، جناب صالح. انبیا بودند اما مقام امامت نداشتن. انبیا داریم دارای مقام امامت، هم نبیان و هم امامت دارن، مثل ابراهیم. و زبتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. موقعی که این آیه با او سخن میگوید نبی بود، وحی بر او نازل میشد. در پایان عمر امامت را هم به او داد. بنابراین انبیایی که دارای مقام امامت نیستند، حسب قواعد ائمه ما برترند. و اما اونهایی که دارای مقام امامتند، مانند ابراهیم، مانند موسی، مانند حضرت مسیح، در اظهار برتری ما توقف میکنیم. اما بنا به بعضی از روایات که پیغمبر اکرم در اون حدیث طیر مشوی فرمود خدایا احب الناس را برسان، ممکنه برخی بگن علی از همه برتر. اما وظیفه مسلمان این است که در این مسئله چنین بیان کند. انبیا را دو دسته، اون که دارای مقام ولایت نیست ائمه اشرفن، و اما اونها که دارای مقام امامتن، کدام برتر این را خدا می دانه.
بله، سوال پرسیدن که اصلا بحث شیعه و سنی از چه زمانی پدید آمد؟ این بحث از زمان پیامبر بود، بعد آمد، چه جوری پدید آمد؟
کلمه شیعی را بنابر روایات پیغمبر اکرم بر پیروان علی بیان کرده است. هنگامی که این آیه نازل شد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، آنهایی که ایمان آورده‌اند هم خیر البریه. پیغمبر اکرم دست بر علی زد، فرمود علی جان انت و شیعتک هم الفائزون. کلمه شیعه را بر پیروان علی پیغمبر اکرم نام گذاری کرده. طبق این روایت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. در تفسیر این علمای اهل سنت نقل کردند که پیغمبر به علی گفت انت و شیعتک هم الفائزون. کلمه شیعه را رسول خدا بر پیروان علی نهاد. و اما کلمه سنت و سنی، تحقیقی که شده است از دوران عمر ابن عبدالعزیز آغاز شده. قبلا کلمه اهل سنت نبوده. از زمان عمر ابن عبدالعزیز که در سال 99 به خلافت رسید، در 101 در گذشت، در نامه های او کلمه اهل سنت وارد شده است.
سوال بعد این هستش که پرسیدن که ماجرای غدیر چه بوده و اینکه بعضی از افراد ماجرایی رو به عنوان درگیری یمن مطرح میکنن و به چه صورت است؟
ماجرای غدیر مسئله نیست که برای شنوندگان ما مخفی و پنهان باشد. قبل از آنی که پیغمبر اکرم به مکه برود، امیر مؤمنان را فرستاد به یمن، برنامه در یمن داشت. هنگامی که برنامه یمن تمام شد، عازم مکه گشت و با پیغمبر اکرم در حجة الوداع با هم ملاقات کردند. بنابراین مسئله یمن ارتباطی به مسئله غدیر ندارد. غدیر در 18 ماه ذی‌الحجه است و یمن رفتن امیر المؤمنان قبل از عرفات بوده. اگر بوده اوائل ذی‌الحجه یا اواخر ذی‌القعده بوده. بنابراین این که میگن علی غایب بود، غیبت علی در ماه ذی‌القعده و اوائل ذی‌الحجه بوده. اجتماعش با پیغمبر در روزهای حجة الوداع بوده، بعدن هم در مسئله غدیر و خم. فقط میگن در یمن برخی نسبت به علی بن ابی طالب جسارت کردن و آمدن پیش پیغمبر اکرم از دست علی شکایت کردن. پیغمبر اکرم فرمود علی بن ابی طالب ولی کل مؤمن و مؤمنه من بعدی.
سوال دیگری که مطرح هست این هستش که ما در قرآن اسامی اشخاص برده نشده. معاصرین پیامبر فقط ابولهب برده شده و یه شخصیت به نام زید که شخصیت خونسا بوده از نظر سیاسی.
سوال کیه؟
سوال این هستش که آیا در قرآن اگر اسامی افراد مثلا اسامی ائمه یا حضرت علی آورده میشد بهتر نبود؟ و چرا قرآن نام نبرده و یا به چه طریقی نام برده؟
قرآن مجید نام 26 نفر از پیامبران را نام برده، یا 26 یا 25، در حالی که انبیاء ما 124,000 پیامبر داریم، فقط در میان اینها 25 یا 26 نفر را اسم برده. اسامی دیگران را هم برده، نام فرعون هست، نام زید هست، ابو لهب هست، اما از صالحان فقط 25 یا 26 پیامبر و لقمان عزیز را هم نام برده. و اما چرا نام ائمه در قرآن نبوده؟ خیلی چیزها در قرآن نیست. رکن اسلام ما نماز است، کیفیت نماز در قرآن نیست. رکن اسلام ما زکات است، کیفیتش در قرآن نیست. علاوه بر این نام ائمه در قرآن نیست، اما صفات ائمه در قرآن هست. گاهی انسان بخواد کسی را معرفی کند، گاهی به نام معرفی می کند، گاهی هم به صفات، صفاتی که منحصر به یک نفر است. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما، رهبر شما، کسی است که مؤمن است، نماز میگذارد، زکات میدهد، صدقه میدهد در حال رکوع و فقط علی ابن ابی طالب مصداق این آیه هست. بنابراین اگر نامش نیست، صفاتش هست. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین منطبق بر ائمه اهل بیت است. بنابراین گاهی نامش هست و گاهی صفاتش. و شاید مصلحت این است که صفات باشد، اسامی نباشد.
بله. آیه‌ای که فرمودید، یه سوالم درباره همین آیه آمده که این سوال معمولا میپرسن که چطور امیرالمومنین علیه السلام در رکوع به فقیر صدقه میدن اما وقتی تیر از پای مبارکشون بیرون میکشن حضرت متوجه نمیشن، جمع این چطور هست؟
سوال آقا را شنیدی؟ امیر مؤمنان در حال نماز است، صدای فقیر را میشنود، دستش را دراز میکند، اشاره به انگشتر، میگه این را از دست من درآور. ولی میگن تیر از پای علی درآوردن، اما متوجه درآوردن تیر از پا نگشت. جواب این روشن، امیر مؤمنان هنگامی که وارد عبادت میشود غرق در عظمت خداست، غرق در حشمت خداست، قلبش متوجه مقام ربوبیش، قلبش را نسبت به مسائل دیگر می بندد. اما صدای فقیر می شنود، شنیدن صدای فقیر شنیدن صدای عادی نیست، اون هم شنیدن یک صداییست که اگر لبیک بگد رضایت خدا را درک میکنند. صدای انسانی را شنید که اگر او را کمک کند خدا بند منان به او پاداش میدهد. علی قلبش را نسبت به تمام مسائل دنیوی بسته الا اون صداهایی که در آن رضایت خدا باشد. شنیدن صدای مستمند، شنیدن صدای انسان محتاجی است که اگر انسان حاجت او را برآورده کند رضای خدا را درک کرده. شنیدن این نوع صدا شنیدن نداهای الهی است و نداهای ربانی است، مانع ندارد که قلبش را نسبت به این صداها باز بگذارد.
بله. سوال بعد این هستش که ما درباره امیرالمومنین علیه السلام ماجرایی داریم به نام یوم المبیت. این جریان یوم المبیت چی بوده و چند بار همچین حادثه‌ای تکرار شده برای امیرالمومنین؟ فقط همون شبی بوده که حضرت می‌خواستن هجرت کنن که حضرت علی علیه السلام به جای پیامبر خوابیدن، یا اینکه بارها این موضوع بوده و اون شب شب ویژه‌ای بوده که قرآن بهش پرداخت؟
لیلة المبیت شبی است که تمام قریش تصمیم گرفتن که خانه پیغمبر اکرم را محاصره کنن، نیمه شب به خانه بریزن و همگی دست به شمشیر پیغمبر اکرم را قطع قطع کنن. اون هم یه نفر نباشد، از هر قبیله یک نفر یا دو نفر، همگی دست به دست هم بدهند، خونش در میان قبائل پخش شود. پیغمبر اکرم علی را خواست، گفت جایگاه من امشب بخواد. علی بن ابی طالب با اشتیاق تمام در جایگاه پیغمبر اکرم خوابید. آیه مبارکه در این مورد نازل شده است که در سوره مبارکه بقره هست، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هستند کسانی که جان خود را می فروشند، رضای خدا را می خرند، در یک کف ترازو جانشه، در کف دیگر رضایت خدا. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. علی احتمال میداد شاید که در همان نیمه شب کشته شود، باشد جان علی فدای پیغمبر اکرم باشد، پیغمبر زنده بماند تا دین خدا زنده باشد. بعد از دو شب، سه شب، امیر مؤمنان با راهی که خدا یا پیامبر معین کرده بود رفت. پیامبر را در غار دید و پیغمبر اکرم در همان شب گفت علی جان، خطر از تو برطرف شده. لن یصلوا الیک ما تکرهوا. بنابراین اون شبی که خوابید احتمال کشته شدن در کار بود. یقین به سلامتی بعد از سه شب شد. پیغمبر اکرم در غار علی شتر برده، کسانی را برده، باید پیغمبر اکرم شبانه حرکت کند به سوی یثرب. در همان شب این جمله را گفت، لن یصلوا الیک ما تکرهوا. از آن که تو خوشت نمی آید، یعنی قتل، سپری شد، تو من بعد صحیح و سالمی. بنابراین این افتخار هست که علی جان خود را نثار حیات و بقای پیغمبر اکرم کرد.
عرض کردم که آیا این یک بار بوده لیلة المبیت یا بارهای متفاوت ظاهرن؟
در تاریخ یک بار بوده.
بسیار. سوال بعد این هستش که ما بحثی که گاهگاهی مطرح میشه و ذهنیت‌ها رو هم خراب میکنن، بحث حاجت خواستن هست که بحث شفاعت از اهل بیت هست. این بحث شفاعت رو دیگه حضرت عالی دیگه صاحب فنید و بارها و بارها تو کتابتون نوشتید، اما باز هم تذکرش خوب هست.
البته شفاعت مسئله ایش که در حقیقت روزنه امیده. اگر ما معتمد به شفاعتیم، نباید خیال کنیم که در سایه شفاعت گناه کنیم. نه، شفاعت روزنه امید است که در نیمه راه برگردیم و مورد شفاعت انبیا و اولیا قرار گیریم. شفاعت به معنی این نیست که ما در سایه اعتقاد به شفاعت گناه کنیم. شفاعت عیناً مانند توبه است. توبه نباید مایه جرأت شود، بلکه توبه مایه امید شود. شفاعت هم مایه امیده. کسانی که در اثناء کارن گناهکارن، نگن دیگه ما عاقبت نداریم، باز گناه کنن، خیر، بدونن روزنه امیدی هست که اگر برگردن وضع خود را عوض کنن، روحن با انبیا و اولیا شبیه شوند، ارتباط خود را با خدا قوی کنند، از این روزنه امید استفاده می کنند. شفاعت معنایش اینه. شفاعت این نیست که بگد علی دارم چه غم دارم، این نیست. شاعری میگن شعری گفت حاکم اگر معامله حشر با علیست، من ضامنم تو هر چه بخواهی گناه کن. میگن در خواب دید امیر مؤمنان را، مشهور اینه الاحدث علی الرابی، که این حاکم شاعر که از شعرای دوران ناصری است گوینده این شعره، حاکم اگر معامله حشر با علی است، من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن. ما از اساتید شنیده ایم که این مرد در عالم رؤیا دید علی شعر را عوض کرد، گفت چنین بگو حاکم اگر معامله حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. اولی کجا دومی کجا؟ اولی میگه ضامنم تو هر چه بخواهی گناه کن، این شفاعت مایه جرأته. دومی میگه نه، این روزنه امیده، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. بنابراین شفاعت مانند توبه است، روزنه امیده. انبیا شفیعن، ائمه شفیعن، حتی مؤمن هم انشاءالله شفاعت میکنن.
این شفاعت برای این دنیاست یا برای اون دنیاست؟
شفاعت مال آخرت، شفاعتی که الان مورد بحث ماست مال آخرت، ولی در اینجا هم ممکنه انسان متوسل به رسول خدا شود، دعای رسول خدا در همین دنیا هم مستجاب شود. اگر معنی شفاعت این باشد، در این دنیا هم ممکنه در حق ما دعا کنم.
سوال بعدی این هستش که ویژگی هایی برای شیعیان اهل بیت نام برده شده که مثلا انما شیعت و علی، انما شیعت و جعفر، کسی که من عفا بطنه و فرجه، من وارد دیگه که گفته شد. سوال این است که اگر ما گناهانی انجام بدیم، آیا از شیعه بودن اهل بیت خارج میشیم و به چه صورت هست؟ یعنی گناهانی که متاسفانه بعضی از افراد انجام میدن، جایگاه اینها رو از نظر شیعه بودن چگونه قرار میده؟
ارتباط ما با ائمه اهل بیت، با ملکات و صفات درونی و روحانی ماست. اون کس که ایمانش بیشتر است به علی نزدیکتر، اون کس که عملش بیشتر است به امام نزدیکتر، اما اون کس که از نظر ایمان و عمل ضعیفه، ناتوانه، مسلماً رابطه اش کمتر. قرب ما نسبت به ائمه اهل بیت قرب مکانی نیست، مکان ندارد امام، قرب مکان نیست، قرب معنویست. آنان که از نظر صفات، از نظر افعال، از نظر اعمال برترن، رابطه اینها با ائمه بیشتر. و اما اونها که از نظر ایمان و اعمال دورترن، رابطه اینها کمتر. قرب بعد ما قرب بعد مکانی نیست، قرب بعد ما قرب عقیدتیست، ایمانیست، فکریست، روحی و روانی. معلمی هست در کلاس، دو نوع شاگرد دارم. شاگردانی هستن مطالب را حفظ میکنن نمره بالاتر، شاگردانی هستن حوسران، بیکار، تنبل، موقع سؤال پاسخ درست نمیگویند، معلم از اینها منزجر. همینطوری که مقام معلم نسبت به شاگرد دگونه هست، اون دسته اول نزدیکتر، دسته دوم دورتر، الان هم همینطوری. اون کس که بیشتر عمل کند او به امام نزدیکتر، اما اون کس که گناهش بیشتر شیعه هست، اما شیعه مورد رغبت و عنایت علی نیست. این ما باید بدانیم نجات ما در عمل به قرآن و سنت است. ولایت ائمه اهل بیت موقعی به درد ما میخورد که با عمل همراه باشد. این ولایت ها خوبه، نورانیت میاره، اما پشتوانه‌اش عمل است. اگر عمل در کار نباشد این ولایت نمیتوند ما را به جایی در روز قیامت برساند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. در آیه دیگر می‌فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. امنیت در قیامت مال کسانی است که دارای ایمانند و عملند. ان الذين امنوا و عمل الصالحات اولئک لهم الامن. امنیت در روز قیامت مال کسی است که هم مؤمن باشد و هم عمل. اگر فاقد هر دوست ولایت نمیتوند او را از این مهلک نجات بخشد. ولایت در حقیقت کمربندی است، اما باید انسان کمربندش را محکم ببندد، استحکامش با ایمان و عمله.
حاجه ها، در ماجرای مباهله در اونجا پیامبر گرامی اسلام مطابق آیه قرآن حضرت علی علیه السلام را نفس خود و جان خود معرفی کرد. از این معرفی پیامبر میتوان به دست آورد که هیچ مقامی و هیچ شخصیتی بعد از پیامبر گرامی اسلام به مقام و منزلت حضرت علی علیه السلام نمیرسه؟ چون پیامبر حضرت علی را نفس خود معرفی کرد.
مسئله مباهله در سال دهم هجرت کجا انجام گرفته؟ نصارای بنی نجران آمدند با پیغمبر اکرم سخن گفتند، ایمان نیاوردند. قرار شد که اینها مباهله کنند، طرفین بروند همدیگر را نفرین کنند. هنگامی که پیغمبر اکرم وارد میدان مباهله شد، چهار نفر همراه داشت: حسن و حسین سلام الله علیهما، دخترش فاطمه، دامادش علی. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبی. فرمود بیایید زنها رو بیاریم میدان، بچه ها رو بیاریم میدان، جان خود را هم بیاریم میدان. بچه ها حسن و حسین، از زنان فقط فاطمه را آورد، و انفسنا و انفسکم علی بن ابی طالب. علی می شود جان پیغمبر اکرم. برخی میگن این آیه دلیل بر این است که علی از همه برتر، چون علی بن ابی طالب به منزله خود پیغمبر اکرم است. پیغمبر اکرم که افضل است و کسی که به منزله جان پیغمبر اکرم است، او هم افضل. عرض کردم گروهی در این مسئله متوقفند گروهی میگن نخی برتر و یکی از ادله اونها همین آیه هست که علی بن ابی طالب جان پیغمبر اکرم و نفس پیغمبر اکرمه. این افتخار فقط از آن اهل بیت است. پیامبر اکرم اینها را زیر یک درخت شاید خار مغیلان است نشان در تاریخ دارد عبایی بر اون درخت افکن. فرمود هر موقع من دعا کردم شما آمین بگی. معلوم می شود در محیط مدینه تنها شخصیت هایی که می تواند آمینگوی دعای پیغمبر اکرم باشد همین چهار نفر هست. از زنان فقط فاطمه است، از فرزندان فقط حسن و حسین است و اونی که به منزله جان پیغمبر اکرم است علی بن ابی طالب. فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. تنها این چهار نفرن به این میگن مباهله و افتخار اهل بیت پیغمبر اکرم.
سوال پرسیدم که در روایات اهل سنت هم آیا خلفای اثنا عشر و اینکه پیامبر تأکید کرده باشند که پس از من 12 نفر جانشینان من هستند وجود داره و آیا به اسم نام برده شده، به چه صورت هست و چطور میشه احتجاج کرد بر ائمه 12 گانه؟
سوال آقا را شنیدید همتون؟ برنگو برای شما مفهومه؟ میفرمگن آیا در احادیث اهل سنت 12 امام آمده؟ بله. در صحیح بخاری، در صحیح مسلم بیشتر حدود 10 روایت، 9 روایت اونی که در خاطرم هست از پیغمبر اکرم نقل کرده که پیامبر اکرم فرمود که در برخی از روایات دارد عزت اسلام به وسیله 12 خلیفه است، کلهم من قریش. این 12 خلیفه ای که عزت پیغمبر اکرم و عزت اسلام بستگی به اون دارد چه کسانی هستند؟ کسانی که این روایات رو نقل می کنن نمی توانند 12 خلیفه ای را نشون دهن خلیفه باشن، متقی باشن، دادگر باشن، عزت اسلام باشن. فرض کنید اون 4 خلیفه اول مصداق این 12 نفر، فرض کنید بقیه کو؟ 8 نفر دیگر کو؟ آیا معاویه ابن ابی سفیان است؟ یزید ابن معاویه هست؟ مربان ابن حکم است؟ 4 بچه اوست؟ یا بنی عباس هست؟ این 12 خلیفه کیست؟ تنها جهان شیعه هست. افتخار میکنم این روایات ائمه 12 خلفای 12 12 نفرن. علم اینها، زهد اینها، تقوای اینها زبان زد عام خاص است. اولین اونها علی بن ابی طالب، آخرین اونها ولی زمان امام دوران حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی له الفرج. خیلی عجیب است این ائمه 12 هم در صحیح بخاری هم در صحیح مسلم لم يزل امر هذه الامه عزيزا باثني عشر خليفه كلهم من قريش. قريب بان روايات، البته الفاظ روايات مختلف. ان دوازده امام، دوازده خلیفه که مایه عزت، مایه عظمت، نشانه تقوا باشد چیست؟ دیگران نمیتونن بشمارن. بعد از چهار نفر کیر میکنن، اموی ها رو بیارن، بنی عباس بیارن، اما شیعه میگد اولش علی، دوم حسن، سوم حسین، چهارم زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام عسکری، آخرین هم بر همه روشن که پیغمبر اکرم فرمود لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد الا لتول الله ذلک الیوم، از عمر روزگار نماند جز یک روز، خدا این روز را گسترش میدهد، مردی از اهل بیت من خروج میکند، جهان را پر از داد و عدل میکند. علی بن ابی طالب الگوس اسوه است، مورد اتفاق همه مسلمانان است، می تواند برای همه مسلمانان هم الگو باشد و هم اسوه باشد، بلکه برای بشریت علی بن ابی طالب اسوه است، نه تنها برای مسلمین. جورج جرداق کتابی درباره علی نوشته است، هنگامی که به او میگن تو مسیحی هستی که ارتباطی با علی داری، این کتاب چهار جلدی درباره علی چیه؟ تو مسیحی هستی، ارتباط با اسلام نداری، درباره علی کتاب می نویسی؟ در جواب میگد علی تنها از آن مسلمانان نیست، بلکه متعلق به عالم بشریت است. همه بشریت باید از مکتب علی بهره بگیرند و استفاده کنند. سلام الله علیک یا علی، امروز روز ولادت توست، چشم خاندان بنی هاشم به ولادت تو روشن شده، خدایا به خاطر این میراد چشم همه مسلمانان را روشن بفرما، وحدت مسلمانان را مستحکم تر بفرما، دشمنان اسلام را برانداز، ما را مشمول شفاعت امیر مؤمنان علی بن ابی طالب قرار بده.
صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد. Watch it.